ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1393 برابر با 7 ژانویه 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک.
ممنون وحید. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در حالی که شمار کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، گزارش شده سردبیر هفته‌نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست های این هفته‌نامه در میان کشته شدگان هستند. در همین حال باراک اوباما با محکومیت حمله مسلحانه در پاریس آن را حمله تروریستی علیه متحده ایالات متحده آمریکا دانست. درباره این حمله و جزئیات بیشتر پیرامون آن در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفت. دفتر بانکیمون با صدور بیانیه‌ای با تایید این خبر گفته است که مدارک درخواست عضویت فلسطین به صورت رسمی پذیرفته شده است. با این تصمیم فلسطین می‌تواند از ماه آوریل در این دیوان شکایت رسمی خودش را ثبت کند. فلسطین با عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه می‌تواند علیه اسرائیل اعلام جرم کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید اگر شرط برداشته شدن تحریم‌ها مسئله‌ای اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی مواردی از مسائل اساسی و آرمانی را از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی دانسته است. به نوشته خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای مصون کردن ایران در مقابل تحریم ها را تنها راه محدود کردن آنچه قدرت مانور دشمن خوانده دانسته و گفته باید حربه تحریم از دست به گفته او دشمن گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مسئولان دولتی خواست تا به گفته او حاشیه سازی نکنند و از بیان حرف های غیر لازم خودداری کنند. مقامات دولت اندونزی میگویند غواصان و زیردریایی‌ها دوم هواپیمای سقوط کرده شرکت ایر آسیا را در دریای جاوه پیدا کردند. به گفته مسئولان عملیات جستجوی این هواپیما، محلی که دوم هواپیما پیدا شده حدود 7 کیلومتر با نقطه‌ای که آخرین بار این هواپیمای مسافربری در رادار دیده شد فاصله دارد. پیدا شدن دوم هواپیما امیدواری ها نسبت به احتمال پیدا کردن جعبه سیاه این هواپیما را افزایش داده است. و بالاخره اینکه اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در 28 دی ماه را تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از برگزاری این دور از مذاکرات در روز 28 دی ماه خبر داده بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ده‌ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس. درباره جزئیات این حمله گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. همچنین درباره این اتفاق گفتگوی تحلیلی داریم با آزادی کیان، جامعه شناس ساکن پاریس.
الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول هایی هستند که به طور خفته در فرانسه وجود دارند و اینها رو متاسفانه.
و در ادامه مجله شامگاهی امشب نگاهی خواهیم داشت به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته اگر شرط برداشتن تحریم ها مسئله آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند.
آقای خامنه ای به نوعی به صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد مسئله رفراندوم یا نقدهای ایشون به نهادهایی که کار نظامی و اقتصادی میکنن و به اطلاعات هم دسترسی دارن، به نوعی نقد آقای روحانی هست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس هم‌اکنون به صورت تلفنی با ما هستند. خانم پور ابراهیم، ممنون که در این گفتگوی زنده با ما هستید. لطفاً برای ما از جزئیات بیشتر این حمله تروریستی برای ما بگید.
بله، صبح امروز ساعت 11:30 به وقت محلی سه مرد مسلح با سلاح سنگین کلاشنیکوف به محل هفته‌نامه شارلی هبدو که یک هفته‌نامه طنز فکاهی هست که بیشتر کاریکاتور چاپ میکنه حمله کردن. 12 نفر رو به قتل رسوندن. از این 12 نفر 2 نفر از اعضای پلیس بودن و چند نفر از اعضای تحریریه و همینطور کارتونیست های مطرح این روزنامه هم کشته شدن. گفته میشه 7 نفر زخمی شدن که از این 7 نفر 4 نفر حالشون بسیار وخیم هست و همچنان مشخص نیست که آیا زنده میمونند یا نه.
خانم پور ابراهیم، در گذشتم گویا این نشریه به خاطر انتشار یک کاریکاتور از پیامبر اسلام به آتش کشیده شده بود. از گذشته این نشریه برای ما بگید که در این زمینه چه سابقه ای داشته؟
بله، این نشریه یکی از نشریات تندرو هست و اینکه قبل از این هم در سال 2006 اولین بار وقتی که یک کاریکاتوری از پیامبر اسلام چاپ کرده بود با واکنش بسیار و تهدید بسیاری روبرو شد. این واکنش تنها در فرانسه نبود، در سال 2006 در کشورهای دیگه هم خیلی ها اعتراض کردند و تظاهرات گسترده‌ای برگزار شده بود. در سال 2011 هم حمله شد به این روزنامه که در واقع دفتر این روزنامه البته در شب به آتش کشیده شده بود و در اون حادثه کسی زخمی و یا کشته نشده بود و این اولین باره که یک چنین حمله تروریستی با این شدت در واقع به رسانه‌ای در فرانسه داره اعمال میشه و این یکی از در واقع تلخ‌ترین روزهاست برای رسانه‌های فرانسوی و اینکه این حمله رو در واقع به آزادی بیان و آزادی مطبوعات میدونن.
گویا الان در فرانسه هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده، درباره جزئیات این مسئله بیشتر برای ما بگید.
بله، دقیقاً از بعد از این حمله با توجه به اینکه تروریست هایی که کسانی که این حمله رو انجام دادن از محل حادثه فرار کرده بودن، وضعیت امنیتی در بالاترین حد به اون اعلام شده. هنوز این افراد مهاجم دستگیر نشدن، اتومبیل اونها پیدا شده ولی هنوز نتونستن این افراد رو دستگیر بکنن. در مقابل روزنامه های دیگه فرانسوی از جمله بزرگترین روزنامه های این کشور مثل روزنامه فیگارو یا لیبراسیون، تعمیدات امنیتی ویژه‌ای برقرار شده. حتی گفته میشه که دفتر روزنامه فیگارو بسته شده. همینطور در مقابل مراکز فرهنگی و همینطور محل تردد مثل متروها و ایستگاه‌های قطار مرکزی و همینطور مراکز مذهبی. ولی جلسه اضطراری دولت هم امروز حدوداً 2 ساعت پیش برگزار شد و در تمام شهر پاریس و هومه وضعیت اضطراری در بالاترین هشدار امنیتی در بالاترین قطع اون اعلام شده. وزیر رئیس جمهور این کشور فرانسوا اولاند و همینطور نخست وزیر و وزیر کشور هم به اینجا آمدن، بازدید کردن از محل و همینطور محکوم کردن این حادثه مرگبار و تروریستی.
خانم پور ابراهیم، خیلی کوتاه اگر امکان داره درباره شرایط حال و هوای مردم در خیابون‌های پاریس هم بیشتر برای ما بگید که مردم الان در چه حال و هوایی هستن بعد از این اتفاق.
خیلی شوکه شدن مردم، انتظار چنین حمله مرگبار رو نداشتن. صحبت ها از این بوده قبلا که به خصوص بعد از اینکه فرانسه به ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش در عراق پیوسته، تهدیدات زیادی بود و به هر حال قبل از این مردم شنیده بودند که ممکنه حملات تروریستی وجود داشته باشه و نگرانی هایی وجود داشت، ولی این اولین بار بود که به این شدت در خاک فرانسه چنین اقدامی داشت انجام میشد. چیزی که ما میبینیم، مردمی رو دیدیم که اومدن اینجا بعد از اینکه خیابون باز شده بود تقریبا و یا ساکنان این محل و گل آوردن در کنار این در پشت محلی که خبرنگاران ایستاده بودن قرار دادن، به شدت ناراحت و گریان هستند و شوکه.
خیلی ممنونم. نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، که درباره جزئیات بیشتر به حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس برای ما گزارش میداد. همکنون هم جمشید زند همکارم در استودیو حاضر شده تا بیشتر بشنویم از آقای زند درباره واکنش‌های بین‌المللی به این واقعه. آقای زند برای ما بگید که گویا دولت آمریکا و دیوید کامرون هم واکنش‌هایی نسبت به این ماجرا داشتن.
بله، در حقیقت ساعتی بعد از این حمله و اینکه اخبارش منتشر شد، بیشتر رهبران دنیا واکنش‌های سخت نشون دادن به این حمله مرگبار که 12 کشته بر جای گذاشت. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این اقدام رو شدیدا محکوم کرد و اون رو حمله به آزادی مطبوعات و آزادی بیان که شالوده فرهنگ دموکراتیک است خوند و گفت این عمل رو به هیچ وجه نمیشه توجیه کرد. لحظاتی پس از این حمله جاش ارنز سخنگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این حمله مرگبار رو به شدت محکوم کرد و گفت که از لحظه وقوع حادثه دولت آمریکا برای کمک به فرانسه با مقامات اون کشور در تماس است و افزود که آمریکا این تهدید رو بسیار جدی تلقی میکنه، تهدیدی که به گفته آقای جاش ارنز از طرف جنگجویان خارجی هست و آمریکا اون رو به دقت رصد و پیگیری میکنه. ساعتی پیش هم باراک اوباما به نیروهای امنیتی آمریکا دستور داد با مقامات فرانسوی برای یافتن مهاجمان که تا الان پیدا نشدن همکاری بکنن. از سوی دیگه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم با صدور بیانیه این حمله رو قویا محکوم کرد. سخنگوی آقای پوتین گفت جنگ علیه تروریسم بدون همکاری همه جانبه امکان پذیر نیست و هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه با این شیطان به گفته اون بجنگه. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم این حمله رو محکوم کرده و گفته که کشورش با مردم فرانسه همدردی میکنه و در کنار اونها در مبارزه با تروریست و دفاع از آزادی مطبوعات ایستاده. در همین حال وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاولو هم این حمله رو نفرت انگیز خوانده و گفته ترکیه هر گونه ترور با هر نیت و شکل رو به شدت محکوم میکنه. آقای چاوشاولو گفته که ما باید با نجات پرستی فزاینده و اسلاموفوبیا و هر شکلی از تروریسم مبارزه بکنیم. رئیس پارلمان اروپا، بسیاری از نهادهای بین الملل و شخصیت‌های بین المللی هم تا الان این حمله رو قویا محکوم کردند. جمهوری اسلامی تا الان واکنشی رسمی و یا غیر رسمی به این حمله مرگبار در پاریس نشون نداده.
خیلی ممنونم جمشید زن، گزارش کاملی از این واقعه رو در زمینه مسائل بین‌المللی برای ما گزارش داد. اما بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که همکنون به صورت زنده و تلفنی همراه ما هستش تا درباره واکنش به این اتفاق در جهان عرب بشنویم. ایلیا
سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. رسانه‌های جهان عرب از ساعتی که این اتفاق افتاد این خبر رو، خبر حمله رو، به طور فوری منعکس کردن و الان من داشتم چندین تلویزیون به ویژه تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کردم، خبر حمله به روزنامه فرانسوی در صدر اخبار هست و عمده بخش‌های خبری رو به اون اختصاص دادن. بعضی از رسانه‌ها هم این حمله رو به طور مرتب تروریستی توصیف می‌کنن. اما در مورد واکنش‌های دولت‌ها هنوز هیچ دولتی واکنش نشون نداده به حمله، اما اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حمله رو محکوم کرده. آقای نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته این حمله تروریستی هست و اتحادیه عرب تسلیت میگه به بازماندگان کشته شدگان در حادثه. دانشگاه الازهر مصر، بزرگترین دانشگاه دینی در جهان عرب، هم بیانیه صادر کرده، گفته این حمله تروریستی است و خیانت به دین مذهب و ساخته و پرداخته کسانی دونسته این حمله رو که اونها رو انسانهای ضد دین و ترسو و بزدل توصیف کرده.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. اما درباره همین اتفاق گفتگوی دیگری رو هم بشنوید از محمد زرقامی با آزادی کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، که در این زمینه مقدار گفتگوی تحلیلی تر رو شاید خواهید شنید.
اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله تروریستی یک حمله کاملا سازماندهی شده بوده و ظاهرا از طرف افراد حرفه‌ای انجام گرفته، کاملا قبلا برنامه‌ریزی کرده بودند و افرادی رو هم که می‌خواستن از بین ببرن کاملا شناسایی کرده بودند و به همین دلیل الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول‌هایی هستند که به طور خفته در فرانسه وجود دارن و اینها رو متأسفانه ضد اطلاعات فرانسه یا سرویس‌های امنیتی فرانسه نتونستن شناسایی بکنن. آقای اولاند در ضمن عنوان کرد خودش که در همین چند روز گذشته چند در واقع اتفاقی که ممکن بود بیفته رو در واقع ازش جلوگیری کردن، یعنی ظاهرا متأسفانه به خاطر اینکه فرانسه در منطقه خاورمیانه و به خصوص بر علیه داعش حضور فعالی داره اکنون، خب در کل فرانسه و به خصوص در منطقه پاریس احتمال اینجور اتمتا یا سوء قصد.
خانم کیان الان اشاره کردید شما به این مسئله، خب یکی از توییت‌های آخر این هفته نامه هم در مورد ابوبکر البغدادی بوده، رهبر گروه خلافت اسلامی، اما تا چه اندازه این ارتباط داره به همین همکاری فرانسه با ایالات متحده آمریکا در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی و تا چه اندازه مربوط میشه به گذشته کاری این هفته نامه طنز فرانسوی؟
ببینید به نظر میرسه که خب شالی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت و در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت ولی کسی کشته نشد در اون زمان. و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب اینکه به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به تبع این شالی ابدو مورد در واقع نظر بوده. ولی اینکه چرا اکنون این حمله وحشیانه انجام میگیره و 10 روزنامه نگار که بسیاریشون هم کاریکاتوریست بودن چون این یک مجله فکاهی هست، چرا این اکنون انجام میگیره و چرا این سلیل‌های خفته امروز بیدار میشن، این به نظر من خب ارتباط داره با همکاری‌هایی که فرانسه و با امریکا داره در بمباران داعش، به خاطر اینکه اینها اسلامگرایان عادی نیستن، افرادی که به این کارها دست میزنن از یک طرف و از طرف دیگه بسیار بسیار تسلیحاتی که اسلحه‌هایی که اینا به همراه داشتن اسلحه‌ای نیست که شما بتونید به راحتی پیدا بکنید، چه کسی میتونه خمپاره انداز داشته باشه.
با توجه به این مسائلی که الان شما هم عنوان کردید، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای خود کشور فرانسه و همچنین برای دولت فعلی یعنی دولت آقای اولاند؟
خب ببینید از یک سو همین الان هم شما میتونید ببینید که برخی از متخصصین عنوان میکنن که دولت فرانسه کمکاری کرده در ارتباط با شناسایی این تروریست ها، برای اینکه تروریست ها در فرانسه وجود داشتن از خارج نیومدن و حداقل مدتی بوده که در فرانسه وجود داشتن، گرچه که این تروریست ها هنوز پیدا نشدن و در واقع موفق به فرار شدن فعلا. از طرف دیگه پیامدهایی که میتونه داشته باشه، همین امروز دو مرتبه تشدید شد این در واقع فعالیت های ضد تروریستی در فرانسه و مثلا در مدارس برای مثال باز قرار شد که دیگه بچه ها رو برای گردش به بیرون نبرند. به طب در زندگی روزمره به خصوص افرادی که در پاریس زندگی میکنن تاثیر خواهد داشت، ولی از همه مهمتر روی در واقع اقلیت مسلمان این مملکت تاثیر بسیار منفی خواهد داشت، گرچه که میدونیم که اکثر قریب اتفاق مسلمان فرانسه کاملا در واقع با ارزش های فرانسه زندگی میکنن، اسلامگران نیستن، به لایسیته در فرانسه احترام میگذارن و اساسا با این حرکات کاملا مخالف هستند، یعنی با تروریسم و یا اسلامگرایی افراطی. ولی خب میشه این رو هم حد زد که در افکار عمومی فرانسه در واقع این حرکات به ضرر مسلمانان این مملکت که حدود 8% جمعیت این مملکت رو هم تشکیل میدن خواهد بود، گرچه که نمایندگان مسلمانان در واقع پیام دادن و کاملا این حرکت وحشیانه رو محکوم کردن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس. اگر شما هم درباره این حمله تروریستی در پاریس دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. 02-21-12-21-12.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز 19 دی ماه که در تقویم ایرانی با عنوان قیام مردم قم در سال 1396 از اون یاد میشه میزبان مردم قم بود. در این دیدار آیت الله خامنه ای به نکات متعددی از جمله مذاکرات هسته‌ای، مشکل آفرین بودن تحریم ها و همچنین لزوم اتحاد تاکید کرد. بیشتر بشنوید در همین باره از هانا کاویانی.
آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود مهمترین نیاز امروز کشور را اتحاد و اتفاق ملی توصیف کرد. آقای خامنه ای در ادامه سخنانش افزود که ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم به هر عنوان و با هر توجیه ضد منافع ملی و ضد آرمان هاست. رهبر جمهوری اسلامی سپس به طور مستقیم خطاب به دولت گفت تنها چیزی که میتواند آنها را به انجام وظایفشان قادر کند تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است. گفته‌هایی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است در ادامه صحبت‌های این هفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شده است. حسن روحانی روز یک شنبه در کنفرانس اقتصاد ایران نه تنها از تمایل خود به برگزاری همه پرسی درباره مسائل مهم گفته بود، بلکه او همچنین از انحصار در اقتصاد ایران، مالیات ندادن برخی نهادها و سیاسی بودن اقتصاد به شدت انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان در این باره به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای به نوعی به صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد به حال مسئله رفراندوم یا نقدهای ایشون به نهادهایی که کار نظامی و اقتصادی میکنن و به اطلاعات هم دسترسی دارن به نوعی نقد آقای روحانی هستش. تاکید بر پرهیز دولت از اقداماتی که منجر به دودستگی میشه خب یک نقد مهمی است که حالا داره در حوزه عمومی گفته میشه و البته تلاش رهبر جمهوری اسلامی است برای نگه داشتن دولت همچنان به عنوان زیر مجموعی از بیت رهبری و جلوگیری آقای خامنه‌ای از اینکه مبادا نهادهای نظامی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه اونجاهایی که مرتبط با سپاه هستن به نوعی رنجیده بشن از رویکردهای دولت اعتدالگرای روحانی.
اما هفته جاری در ایران هفته ای پر حرف و حدیث درباره مذاکرات هسته‌ای و جوانب متعدد آن هم بود. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در ابتدای هفته گفت آرمان ما به سانتریفیوژ متصل نیست و افزود که برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی نمیتوان در انزوا ماند. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای در سخنرانیش به نوعی به بخش‌هایی از گفته‌های رئیس دولت 11 پاسخ داد. آقای خامنه ای با اذعان به این موضوع که تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده افسود که اگر دشمن شرط برداشته شدن تحریم‌ها را به گفته رهبر ایران فلان مسئله اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد قطعاً غیرت هیچ مسئولی قبول نمی‌کند. البته آقای خامنه ای در ادامه گفته که دشمن فعلا به صراحت به آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر عقب نشینی بشود بعداً سراغ آرمان‌ها هم می‌آید. گفته‌هایی که مرتضی کاظمیان در فرانسه این گونه آنها را ارزیابی می‌کند.
با رویکرد پراگماتیستی و عملگرایانه آقای روحانی کاملا مرزبندی میکنه مجدد آقای خامنه ای و به نوعی تلاش میکنه بدنه اجتماعی حامی حکومت و راست افراطی رو با تاکید بر آرمانها و شعارهای اساسی حکومت به نوعی تهییج کنه یا در کنار خودش حفظ کنه.
آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبهش درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 گفته است که مخالف مذاکره نیست اما معتقد است که باید دل را به نقطه‌های امید بخش حقیقی سپرد نه خیالی. رهبر ایران در مورد تحریم‌هایی که معتقد است برای کشور مشکل آفرین بوده میگوید که آمریکایی‌ها امروز با به گفته او وقاحت میگویند حتی اگر ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه هم بیاید تحریم‌ها یکجا برداشته نخواهد شد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته بارها مذاکره کنندگان ایرانی با تاکید بر اینکه تهران در پی رفع همه تحریم‌هاست گفته بودند که تحریم‌ها به طور تدریجی و در مدت زمان توافق رفع خواهد شد. یک مذاکره کننده ایرانی در آخرین دور مذاکرات در وین که به تمدید منجر شد به رادیو فردا گفته بود که ایران آماده است در صورت اقدامات تدریجی طرف مقابل پله پله به ایجاد محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای بپردازد و در صورت اقدامات دفعی ایران نیز محدودیت‌ها را به یک بار به اجرا در می‌آورد. ایران و پنج به علاوه یک همچنان بر سر دستیابی به یک توافق جامع و نهایی به مذاکره ادامه می دهند و دور بعدی این گفتگوها از 25 دی ماه در قالب گفتگوهای دو جانبه با آمریکا و روسیه آغاز می شود و دیدار جمعی شش کشور با ایران در روز 28 دی ماه در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که در این بخش خبری شنیدید، روز چهارشنبه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر کشته شدند. 2 نفر از کشته شدگان پلیس بودند و یکی از سردبیران و 3 کارتونیست این هفته‌نامه هم در میان کشته شده هستند. اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. و اگر میخواید پیامک بفرستید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا تماس داشته باشید، 2420-603-87-41-50. و اما مجلس شورای اسلامی کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت از 32% به 20% رو رد کرد. این لایحه از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های فزاینده‌اش ارائه شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
مجلس شورای اسلامی با کاهش سهم 20% صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مخالفت کرد. بر اساس لایحه دولت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت که پیش از این 32% بوده است، قرار بود که به 20% کاهش یابد. استدلال دولت برای این کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش قیمت نفت نسبت به گذشته از حدود 140 دلار در دولت پیشین به زیر 50 دلار در هفته‌های اخیر، نیاز به سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی و نیاز وزارت نفت به سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی و گسترش شدید بیکاری در کشور بود. در عوض نمایندگان مخالف این طرح استدلال می‌کنند که کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موجب همچنان وابسته ماندن ایران به نفت می‌شود. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
دولت با توجه به مشکلات کوتاه مدت اقتصاد ایران و اینکه بی‌بایس بنا به پروژه خودش خروج از رکود رو بدون تورم محقق بکنه در چارچوب اقتصاد ایران، مایله که از منابع استفاده بکنه. مجلس بر اساس اون نگاه بلند مدت مایل است که وابستگی به نفت کم بشه و دولت با استفاده از ظرفیت‌هایی که در چارچوب اقتصاد ایران هست وابستگی به نفت رو کم بکنه و رکود رو پشت سر بگذاره. اما مشکل اساسی به گمان من برای مجلس اینه که مجلس تنها متوقف کرده این به اصطلاح پیشنهاد دولت رو، پیشنهادی مطرح نمی‌کنه.
جدا کردن درآمدهای جاری کشور از درآمدهای نفتی آنگونه که مجلس می‌گوید امری است که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی در شرایط حال حاضر ایران به دشواری ممکن و حتی ناممکن است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
ببینید، این نکته‌ای که مطرح می‌شود الان در مورد قطع وابستگی کشور به نفت هم ناشدنی است و هم نگران کننده. ناشدنی است به خاطر اینکه هیچ بنیاد تولیدی در کشور پا نگرفته است که امروز بتوان ستون فقرات اقتصاد کشور رو نفت به آن متمرکز کرد، بلکه هر اتفاق مهمی هم در کشور میفته احتیاج به درآمد نفت داره. ما بعد از نفت دو بخش اقتصادی مهم در کشور داریم، یکی صنعت ساختمان است و دیگری صنعت اتومبیل. هر دوی اینها به واردات نیازمند هستند از خارج برای اینکه بتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن و فعالیت داشته باشن. خب این قطع وابستگی به نفت باعث میشه که اینها در این شرایط فلج بمونن و نتونن کار کنن.
اما آیا راه میانه‌ای هم هست؟ احمد علوی میگوید یکی از راه‌هایش شاید کاستن از بودجه‌های هر سال رشدیابنده نهادهای امنیتی و نظامی باشد تا در عوض دولت هم بتواند سهم صندوق را بپردازد.
پرسشی که الان مطرح است اینه که آیا مجلس قادر خواهد بود که بپذیره که با دولت هماهنگی بکنه در یک داد و ستد، یعنی بپذیرن که هزینه نهادهای امنیتی، راندی و نظامی کاهش پیدا کنه و دولت هم در قبالش بپذیره که اون سهم کمتری رو از صندوق توسعه ملی دریافت بکنه. بنابراین یک به اصطلاح راه حل میانه در این زمینه وجود داره که هیچ کدوم توجهی بهش نمی‌کنه.
در پایان این مباحث نمایندگان اصولگرای مجلس با 66 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مخالفت کردند.
مجلس شورای اسلامی کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت از 32 به 20 درصد رو رد کرد. گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنید. اگر در این مجله شامگاهی همراه ما باشید، در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادیم، مجله اقتصادی نماگر رو در ادامه خواهیم داشت، اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که شماره کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، گزارش شده سردبیر هفته نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست های این هفته نامه در میان کشته شدگان هستند. منابع رسمی در همین حال گفتند 10 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته تعداد مهاجمان این حمله 3 نفر بوده که موفق به فرار از محل این حادثه شدند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن و رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان و روسیه این حمله را محکوم کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، با اعلام برگزاری نشست امنیتی کابینه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خوانده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با محکومیت حمله مسلحانه در پاریس آن را حمله تروریستی علیه متحد آمریکا دانست. در بیانیه‌ای که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده، آقای اوباما گفته است که دولتش آماده همکاری و کمک به مسئولان فرانسوی برای دستگیر کردن مهاجمان است. او گفته دولت آمریکا در حال تماس و گفتگو با مقام‌های دولت فرانسه است. دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته است. دفتر بانکیمون با صدور بیانیه ای با تایید این خبر گفته است که مدارک درخواست عضویت فلسطین به صورت رسمی پذیرفته شده است. با این تصمیم فلسطین می‌تواند از ماه آوریل در این دیوان شکایت رسمی ثبت کند. فلسطین با عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه می‌تواند علیه اسرائیل اعلام جرم کند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید اگر شرط برداشته شدن تحریم ها مسئله اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی کند. رهبر ایران مواردی از مسائل اساسی و آرمانی را از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی دانسته است. به نوشته خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای مسئول کردن ایران در مقابل تحریم ها را تنها راه محدود کردن آنچه قدرت مانور دشمن خوانده دانسته و گفته باید حربه تحریم از دست به گفته او دشمن گرفته شود. مقام‌های دولت اندونزی میگویند غواصان و زیردریایی‌ها دوم هواپیمای سقوط کرده شرکت ایر آسیا را در دریای جاوه پیدا کردند. به گفته مسئولان عملیات جستجوی این هواپیما، محلی که دوم هواپیما پیدا شده حدود 7 کیلومتر با نقطه‌ای که آخرین بار این هواپیمای مسافربری در رادار دیده شده فاصله دارد. پیدا شدن دوم هواپیما امیدواری‌ها نسبت به احتمال پیدا کردن جعبه سیاه این هواپیما را افزایش داده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا 10 روز پیش با 162 مسافر و خدمه زمانی که از اندونزی به سنگاپور می رفت از صفحه رادار محو شد. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در 28 دیماه را تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، از برگزاری این دور از مذاکرات در روز 28 دیماه خبر داده بود. او گفته بود قبل از این دیدار جمعی از روز 25 دیماه مذاکره کنندگان ایرانی با طرفهای آمریکایی و روسی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به لزوم اتحاد مسلمانان در سراسر دنیا گفت جمهوری اسلامی حامی مبارزه با تروریسم از غزه تا پاکستان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی به نام وحدت اسلامی صحبت می کرد گفت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مسلمانی که به گفته او در برابر خشونت، افراط و تروریسم بایستند حمایت خواهد کرد، چه غزه، چه دمشق، چه موصل و چه کردستان، چه افغانستان یا پاکستان باشد. و با ادامه کاهش قیمت نفت صبح روز چهارشنبه در شروع کار بازارهای مالی اروپا قیمت هر بشکه نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار سقوط کرد. وحید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همچنان که در همین مجله شامگاهی شنیدید، روز چهارشنبه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر کشته شدند. اگر شما هم درباره این حمله تروریستی دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته، شما میتونید به اون زنگ بزنید. اما در مجله شامگاهی امشب، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید از آرش حسن نیا. من وحید پوروستاد هم ضمن تشکر از شما آرزوی لحظات خوش و آرامی رو براتون دارم. ازتون دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از نخستین کنفرانس اقتصادی ایران براتون خواهیم گفت که در هفته جاری در تهران با حضور شمار زیادی از اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان حوزه اقتصاد در تهران برگزار شد. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و گفتگوی منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی با روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران از نظر عوامل محیطی وارد یک دوره جدید شده است و پس از گذر کردن نسبی از دو مشکل رکود و تورم در سالهای 91 و 92، جوانه‌های کوچکی در خصوص بهبود اوضاع در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم ظاهر شده است. به گفته آقای نیلی که مسئولیت دبیری نخستین کنفرانس اقتصادی ایران را نیز بر عهده داشت، در این گفتگو یکی از دغدغه‌های نظام اقتصاد کنونی را حفظ و صیانت از این جوانه‌های رویده شده در اقتصاد کشور و مقابله با عواملی می‌داند که به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌تواند این جوانه‌ها را بخوش کند. مسعود نیلی تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی بدون هزینه جانبی نیست و ادامه می‌دهد که هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود مگر آنکه اجماعی از سوی پژوهشگران حاصل شود و هیچ تصمیمی حاصل نمی‌شود مگر آنکه برای نیل به آن متحمل هزینه‌هایی در اقتصاد شویم. دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی، سه ضلع کنفرانس اقتصاد ایران را متشکل از اقتصاددانان، دولت مردان و فعالان اقتصادی دانسته که در این همایش و کنفرانس تلاش شده است تا پل ارتباطی بین این سه گروه برقرار شود. حسین راقفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده با اشاره به لطیفه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات اقتصادی بین افراد رد و بدل می‌شود، آن را نوعی مقاومت تلقی کرده که آن را مقاومت فرهنگی می‌نامد. به نوشته آقای راقفر، این نوع مقاومت زمانی در میان مردم باب می شود که مردم احساس می کنند نمی توانند نگرانی های خود را به گوش مسئولان برسانند و سازوکاری برای انعکاس مشکلات خود نمی یابند. این اقتصاددان شیوه اتخاذ شده را نوعی تسلی خاطر در مردم می داند که به نوشته آقای راقفر شکلی از همبستگی اجتماعی را در مقابل سیاست های عمومی سازمان می دهد.
گزارش بازار.
همایشی به نام اقتصاد ایران با هدف یافتن راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط موجود و جستجوی رهیافتی مورد تایید اکثریت صاحب نظران اقتصادی برای رسیدن به رشدی پایدار و اشتغالزا، آرمانهای اقتصادی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی آیین گشایش این همایش به آنها اشاره کرد.
ما میخواهیم به رشدی برسیم توأم با اشتغال، رونق برسیم، حرکت این جامعه، رو پای خودمون وایسیم، نیاز ما کمتر بشه، نیاز ما به صادرات نفت کمتر بشه.
آقای روحانی نقطه صفر و خط آغاز به کار دولت خود را اینگونه یادآوری کرد تا دستاوردهای امروز اقتصاد ایران آنقدرها هم کم رمق به چشم نیاید.
خب دولت 11 سال گذشته کار خود رو در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، که شاید تیتری گویا باشه برای وضعیت اقتصاد کشور. اینکه در 2 پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود، اینکه کشور از لحاظ تورمش از مرز 40% عبور کرده بود و ده ها مشکل دیگر که شما می دیدید و در زندگی روزمره شما مشاهده می شد، در اون شرایط کار آغاز شد.
در همایش 2 اقتصاد ایران تلاش شده بود تا گروه های متنوعی از اقتصادی ها، آنها که دستی بر مدیریت اقتصادی دارند، تا فعالان و صاحب نظران اقتصادی گرده هم بیایند تا شاید گرهی از گره های متعدد اقتصاد ایران گشوده شود. اگرچه در این همایش بسیاری از نام ها و چهره های اقتصادی ایران حضور داشتند، اما همگن بودن فکری این اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان اقتصادی، این امید که راهکارهای ارائه شده در نهایت مورد تایید بخش بزرگی از صاحب نظران اقتصادی باشد را کمرنگ می کرد. هرچند که به خودی خود حضور این تعداد مدیر و فرمانده اقتصادی در کنار صاحب نظران و فعالان این حوزه اتفاقی بود که دست کم در حدود 1 گذشته هیچگاه تجربه نشده بود. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران که دبیری این همایش را نیز بر عهده داشت، در برنامه‌ای تلویزیونی اذعان کرد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب به نظر نمی‌رسد.
حالا ما الان در جایی که هستیم، در این نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم، آمارهای موجود نشون میده که ما به نسبت شرایط خیلی بدی که در سال‌های 91 و 92 داشتیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو اقتصادمون. منتها به نسبت اون چه که باید باشیم، هنوز فاصله خیلی زیادی داریم.
در این همایش همچنان کنترل نرخ تورم و در این حال رونق بخشی به تولید و اقتصاد به عنوان راهکار قطعی و حتمی دولت مورد تاکید قرار گرفت. حسن روحانی رئیس دولت 11 در سخنرانی افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:
باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشه تا به نقطه قابل قبول ما برسیم.
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی از حاضران در این همایش بود که از هدف رسیدن به تورم 16-17% تا پایان امسال خبر داد.
الان برآورد بانک مرکزی این که در محدوده 16-17% امسال تورم خواهد بود.
همزمانی برگزاری نخستین همایش اقتصادی ایران با سقوط کم سابقه قیمت نفت سبب شده بود تا وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از همیشه به چشم بیاید و سخنرانان این همایش از لزوم رهایی اقتصاد ایران از نفت سخن بگویند. فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از ملاحظات نفتی در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی در این حوزه گفت:
برای کشوری مثل ما که صادرکننده نفت، ما حتما باید مراقب نوسانات نرخ ارز باشیم. زمانی که ما درآمد ارزی بالا داریم، ریال رو تقویت می‌کنیم و وقتی که درآمد ارزی کم داریم، ریال به شدت تضعیف میشه. این رفتار منفعل به هیچ وجه مناسب سیاست‌گذاری ما نیست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از ارتباط نفت و اقتصاد ایران و لزوم آگاهی مردم از این ارتباط سخن به میان آورد.
مردم باید بدونن وقتی نفت بالا میره چه اتفاقاتی میفته، چه آثاری میتونه داشته باشه، وقتی نفت میاد پایین چه آثاری میتونه داشته باشه در همه زندگی اونها، در بودجه کشور، در مسائلی که مرتبط با کار اونهاست. و در این صورت هست که آگاهی مردم، اعتماد مردم، همراهی مردم میتونه شرط موفقیت دولت برای عبور از چالش‌های پیش رو باشه.
حرف آخر معاون اول رئیس جمهوری ایران در همایشی که قرار است نتایج کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های آن به صورت اسنادی راهبردی منتشر شوند این بود:
هر کس به ایران علاقه‌مند هست، در مقطعی هست که باید برای عبور از این چالش دانش و تجربه خودش رو به کار بگیره.
در ایران همایش‌های از این دست کم نیست. اما اینکه نتایج این همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها چگونه به نتیجه عملی و ملموس تبدیل شود، همان نکته ای است که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. همایش دو روزه کنفرانس اقتصاد ایران که در رسانه‌های اقتصادی از اون تحت عنوان ریل‌گذاری تئوریک برای آینده اقتصاد ایران نام برده شد، نخستین تلاش دولت 11 برای روشن کردن مسیر آینده اقتصاد بود. اما اینکه بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تا چه اندازه سیاست‌های آتی خودشون رو با این سخنرانی‌ها و اعلام مواضع مسئولان تنظیم می‌کنند یا اینکه تن به واقعیت‌های اقتصاد و سیاست اجتماعی را می‌دند، تردید و پرسشیه که زمان پاسخگوی اون خواهد بود. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.